أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كتاب شريف نهج البلاغة قسمة حكمتها، حكمة 22. وقال عليه السلام: لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. لنا حق، برای ما حقیست. فإن أعطيناه، اگر این حق به ما داده شود که فبها و نعمه، خیلی هم خوب، خیلی ادامه ندارد دیگه. از فرمودن فإن أعطيناه، حالا این حق به ما داده، هیچ بحثی نداره. و الا، اما اگر این حق ما اعطا نشد چطور؟ رکبنا اعجاز الابل، این ما بر پشت شتران سوار میشیم. اعجاز رو، این عجز رو گفتن که عجز البعیر به معنای اون ردیف جلو نیست، حالا در اصطلاح میگن ترک، مثلا چی؟ ترک نشستنه، پشت نشستنه. یعنی اون کسی که راکب اصلی هست، فرمان به دست اوست، اون لجام به دست اوست، لگام و افسار به دست اوست، جلو میشینه، همه کار اوست. این یکی پشت سر میشینه، ترک میشینه، پشت سر میشینه. خب بر تقدیر این و الا رکبنا اعجاز الابل، ما اون ردیف پشت شتورها میشینیم، جلو نمیشینیم، پشت سر میشینیم. و ان طال السرا، و حتی حالا هر مقدار که این سیر شبانه ما بخواد طول بکشه. سرا، سوره اسراء ما دارید دیگه شما، سبحان الذی اسرا بعبده، این سیر شبانه رو گفتن. و ان طال السرا، هرچند که این سیر شبانه ما و شبروی ما بخواهد طولانی بشود. خب معنای این عبارت چیه؟ شریف رضی علیه الرحمه، مدون کتاب شریف نهج البلاغه، ایشون یه برداشتی از این سخن داشتن، عموماً هم همین رو ملاک قرار دادن. توضیحات شریف رضی احیانا در ذیل بعضی مطالب، در کنار بعضی مطالب خیلی خوبه، لکن نباید اینطور تلقی بشود که این هم در حقیقت ضمیمه کلام معصوم علیه السلام هست و شریف رضی هم معصوم بوده و اشتباه نمی کرده. نه، این نباید مانع از این بشود که ما خودمون دقت بکنیم. نه، ما خودمون هم باید دقت بکنیم. بله، البته فهم او به عنوان که شریف رضی هم عرب اصیل است، هم نزدیک است به زمان صدور روایات اهل بیت، و هم این که یک ادیب بسیار توانمنده و پنجمین مطلب یا چهارمین مطلب این که او یک عالم بزرگ هم هستش، در مجموع سخن او سخن فوق العاده ارزشمندی است، اما حجت نهایی نیست. لعل یه بعدی از مسئله رو چون نگاه کرده باشد، بعد دیگر نگاه نکرده باشد. اینو من توضیحا عرض بکنم، حالا تو باید ببینیم که عبارت چه است. شریف رضی علیه الرحمه، ایشون در ذیل این سخن یک توضیحی دارن. من این توضیح جناب سید رضی رو بخوانم. و فرمودن، اینطور فرمودن: و هادا من لطیف الکلام و فصیحه، این یکی از سخنان لطیف و فصیح است، از لطیف ترین و فصیح ترین سخنان است. و معناه، حالا معنا کردن، معنا کردن، انا الم نعطا حقنا، اگر ما حقمون به ما داده نشود، الم نعطا حقنا کنا ادلا، اگر حق ما به ما داده نشود ما ذلیل میشیم، خار میشیم. حالا این از کجا فهمیدن که ما ذلیل میشیم و خار میشیم؟ و ذالکه ان الردیف یرکب و عجز البعیر کل عبد و الاسیر و من یجری مجراهما، معمولا اون آقا، اون مولا، اون سید، او جلو می نشست، اسب او هدایت می کرد، این زیر دست او، عبد او، اسیر او، این پشت سر می نشست، پشت سر می نشست و به هر حال در ردیف او قرار می گرفت، در ترک او قرار می گرفت و این به این صورت. خیلی خوب، این بیان جناب شریف رضی است. علامه محمد تقی جعفری علیه الرحمه به این سخن شریف رضی اشکال فرمودن، گفتن که نه اینطور نیست، این تفسیری که سید رضی رحمت الله علیه درباره جمله مزبور نموده است صحیح به نظر نمی رسد، اگرچه نسخه هایی از شرح نهج البلاغه که این جانب، یعنی مرحوم علامه محمد تقی جعفری ایشون فرمودن، اگرچه نسخه هایی از شرح نهج البلاغه که این جانب تا حال دیده ام همین اشتباه را مرتکب شده اند. خب پس معناش چیه؟ ایشون اینطور معنا کردن، گفتن این نیست که یعنی ما ترک اون شطور می نشینیم پشت سر می شینیم پس ذلیل و خوار شدیم، نه، از این تعبیر و انطال السرا ایشون استفاده کردن. ببینید جناب رضی تأکیدشون بر اون رکبنا اعجاز الابل بوده تکه اول، جناب جعفری تأکیدشون بر این تکه دوم بوده و انطال السرا، ولو اینکه این شبروی ما خیلی هم طولانی بشود، ایشون اینطور برداشت کردن که معناش این است که ما تا آخرین نیروی حرکت و شکل آن اقدام میکنیم و از حق خود اعراض نمی کنیم. باید اینو بگه. خب طبیعتا اون تفسیر شریف رضی یک مقدار بوی ذلت میده، نه بوی ذلت بلکه گزی حد گذشته دیگه، خودشون تصمیم معنا کردن دیگه، کنا از الله ما ذلیل شدیم خار شدیم. اینطور بیان مرحوم علامه جعفری طبیعتا یه بیان پسا انقلاب دیگه، بعد از انقلاب اسلامی، حتی حالا مزاح میکنیم نمیخوام بگم ایشون تحت تاثیر انقلاب اسلامی حرف زده است، ولی به هر حال یک مقداری اون حالت رشادت بیشتری ازش، یک حماسه، یک حالت خاصی درش هستش که به هر حال این گونه هست که گفته است نخه حضرت نخواستن بگن ما ذلیل و خوار میشیم، خواستن بگن ما دست از حقمون بر نمیداریم، پیگیری میکنیم تا برسیم. خب حالا تکلیف چیه؟ ما سخن کدام یکی از این دو بزرگوار رو، او سید رو یا این شیخ رو، کدام رو بپذیریم و انتخاب بکنیم؟ البته امر دائر مدار این دو انتخاب نیست، میشود یک احتمال سومی رو هم مطرح کرد. احتمال سوم این هست که ببینید شریف رضی علیه الرحمه که خب اونطور میگد یعنی ما خار شدیم، ذلیل شدیم، حق ما از دست ما رفته است. خب این یه بیان. اشکال عمدش هم همین است که هم بحث ذلت مطرح شده، هم این که نکته خاصی گفته نشد. آقا حق ما رو ندید، ما حق ما رو گرفتید. مثلا این چه حرف، مثلا امیرالمومنین مثلا داره چی میگه؟ مثلا آنچه در جوی میرود آب است. آقا اگر حق ما رو بگیرید، حق ما رو گرفتید، مثلا تو ما ذلیل شدیم، یعنی چی؟ یعنی حق ما رو گرفتید دیگه. این چه حرفی است؟ مثلا حضرت مثلا خواستن توضیح واضحات بدن، این چه نکته ای توش هست که مثلا حضرت بخوان بیان کرده باشن؟ این مقداری خب بله این هست. از اون طرف مثلا بگیم که حضرت در مقام بیان این بودن که ما ادامه میدیم مسیر رو، یعنی در مقام بیان سیره و روش خودشون بودن در گرفتن حق، که من استقامت میکنم، پافشاری میکنم، پایمردی میکنم و اصرار میکنم تا حقمو بگیرم. خب این هم یه بیانیست که از کلام علامه جعفری استفاده میشه که حالت تشریعی دارد، یعنی میخوان بگن ما این مسیر رو، مسیر ما این مسیر هستش، روش ما این روش هست. احتمال سوم این هست که اصلا حضرت در مقام بیان یک امر تکوینی و یک حادثه خارجی بودن، در حقیقت حضرت میخواستن یک پیشگویی تاریخی انجام بدن، میگن بله حق ما رو وقتی نمیدهید ما پشت سر قرار میگیریم، ولی فکر نکنید شرایط اینطور میمونه، ما مسیر رو ادامه میدیم تا بالاخره یک روزی حق ما میرسد. نه به عنوان روش خودشون، نه اصلا دارن پیشگویی میکنن که بله فعلا ما پشت سر قرار گرفتیم، اما بالاخره مسیرم ادامه میدیم، عقب نمینشینیم. ببینید اولا بد نیست به بستر صدور این عبارت هم توجه بشود. اونچنان که گفته شده است این جمله در جریان شورای شش نفره‌ای که خلیفه دوم تعیین کرده بود برای معین ساختن خلیفه سوم مطرح شد. بعد از اینکه خروجی اون شورای شش نفره عثمان بود و عثمان ابن عفان به عنوان شخص برگزیده اون شورا که حالا به اون کیفیت خاصی که دیگه حالا نمیخوایم وارد بحثش بشیم طول میکشه، به هر حال هر چه بود بر لطایف الهیدی بود، بالاخره عثمان از اون شورا بیرون آمد اسمش. به هر حال بعد از اینکه این اتفاق افتاد حضرت این رو فرمود که به هر حال شما حق ما رو به من این ندادید. یعنی اولا تصریح میکنن به این که بحث خلافت این حق ماست، این حق ماست، پس ما حق داریم اینجا، این حق ما هستش. ثانیاً این که حالا که حق ما رو ندادید این گونه نیست که ما کاملاً عقب نشینی کنیم، یعنی عقب نشینی به این مفهوم که کاملاً دیگه از صحنه خارج بشیم، نه اینطور نیست. ما ولو در پشت سر بنشینیم، ردیف دوم بنشینیم، اما کماکان تو مسیریم، یعنی نقش آفرینی میکنیم. لذا این 25 سال سکوت امیرالمومنین گفته میشد 25 سال سکوت، بله سکوت اگر به این مفهوم باشد که حضرت نیامده از حق خودش رو بگیره، یعنی نتوانسته این کار رو بکنه، این سخن درستی است. اما به این معنا که یعنی حضرت تو 25 سال تو منزل نشستن، آقا میگن خانه نشینی حضرت، بله خانه نشینی به این مفهوم که یعنی حضرت باید خلیفه می بود از این مقام دور بود به حسب ظاهر، البته این سخن درسته، اما خانه نشینی به این مفهوم که این حضرت در تمام 25 سال تو خونه نشسته بود بیرون نمی آمد، یا اگرم بیرون می آمد مطلقاً به امور سیاسی اجتماعی کاری نداشت، ما به این مسائل کاری نداریم، ما همون ذکر عبادتمون مشغول هستیم، اینطور نیست. تاریخ به خلاف این رو میگد، میگد حضرت نقش آفرینی میکرد، به خلفا مشورت میداد، توی امور دخالت میکرد، چون حضرت اون مادر حقیقی است که کنار ایستاده دایه یا یک شخص دیگری به زور فرزند ایشان را غصب کرده. خب درسته که کسی آمده فرزند ایشان را ربوده، اما این مادر نمیتواند بی تفاوت باشد نسبت به این فرزند. میگه آه خیلی خوب باش، خیلی خوب، تو بچه را از من دزدیدی، آه بچه باشی برای خودت باشه، ولی من به تو بگم این بچه را اگر میخوای بهش رسیدگی کنی اینطوری باید رسیدگی کنی. اگر الان داره عشق میریزه، این عشقش ناشی از مثلا گرسنگیه، ناشی از تشنگیه، ناشی از دلدرده، ناشی از چست و مثلا انواع اقسام معانی که برای عشق میگن، بگذاریم عشق کودک به هر تقدیر این نمیتونه بی تفاوت باشه. امیرالمؤمنین اساسا اگر کوتاه آمده و مبارزه نکرده، نجنگیده، یعنی دست به شمشیر نبرده برای گرفتن خلافت، به خاطر همین بوده است که این اسلام آسیب نبیند. انا و علیون ابا و هذه الامه، پدر امته، نمیخواد امت اسلامی آسیب ببیند، نمیخواد اسلام آسیب ببیند. خیلی خوب، به همون جهت، یعنی با همان دلسوزی که حضرت داشته و از حق خودش کوتاه آمده به نوعی، یعنی دست به شمشیر منظورم نبرده، به همان جهت و با همان منات و معیار نمیتواند هم کاملا ساکت باشه و هیچ کاری نداشته باشد به امور اسلام و مسلمین، نه، به خاطر همون دلسوزی که نسبت به اسلام و مسلمین دارد ورود میکنه جا به جا و مشورت میده به خلفا، یا مسائل رو دخالت میکنه و انجام میده. و به هر حال اینطور نبوده است که حضرت کاملا دور باشن. خب پس در مجموع ما میخوایم چی بگیم؟ حضرت میگن که پس فقره اولا این هست که این لنا حقون، این حق مال ماست، لنا حق، ما یه حقی داریم، حق خلافت هستش، حق جانشین پیامبر هست، حق سلطنت و حکومت هستش، این برای ماست. یا این است که این حق رو ما میدید، که خب این بهترین حالت هم همین هست. اما اگر این حالت رو هم، این اگر این حق ما رو هم ندادید، ما اینطور نیست که رها بکنیم. بله به حسب ظاهر، حالا اگر بخوایم اون تفسیر سید رزیر هم خیلی کنار نگذاریم، به حسب ظاهر شما فکر میکنید ما تو ردیف دوم نشستیم، تو ترک نشستیم، پشت سر نشستیم، ها، ولی ما مسیر رو ادامه میدیم، پیاده نمیشیم از این قطار، پیاده نمیشیم، ها، از این شطور پیاده نمیشیم، کماکان تو صحنه ایم ولو تو ردیف دوم، توی صحنه استقامت میکنیم و به مسیر خودمون ادامه میدیم و به وظایف اسلامی خودمون میرسیم. دیگه حالا البته این ندارد که عبارت ندارد که خب بعداً بالاخره ما میرسیم مثلا حق به ما داده میشود یا داده نمیشود، که اصلا پیشگوی تاریخی اینو دیگه عبارت ندارد، ولی حضرت از این عبارت میگن و انتال سرا، یعنی ناامید نمیشیم و راه رو ادامه میدهیم. این اجمال اون قصه ای که عرض کردم، احتمالاتی که از این جمله به ذهن خطور میکند، در معنای این جمله به ذهن خطور میکند، و ما به نظرم میاد که این احتمالی که اخیری که طرح کردیم این مناسب تر هست و نه بوی ذلت میدهد نه بیان مطلب خلاف واقعی است، و از اون ور تأکید بر استقامت است که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت بکنن، نه اینکه به محض اینکه آقا در یه انتخاباتی رأی نیاورد میگه آقا ظاهرا مردم منو نمیخوان منم مردم رو نمیخوام خداحافظ شما، نه اینطور نیست. شما در انتخابات رأی نیاوردی اشکال نداره، اما شما مگه شعارت این نبود که من میخواستم به مردم خدمت بکنم؟ حالا در جایگاه چه میدونم عضو شورای شهر، نماینده مجلس، رئیس جمهور، جای تو اون جایگاه فرصت خدمت در اختیار تو قرار نگرفت، اما نه اینکه دیگه شما کاملا به دنبال زندگی خودت. اگر واقعا راست میگی و تمام هدفت خدمت بوده، شما در جایگاه دیگر، در پایگاه دیگر دلسوزانه و حقیقتا و با همه وجود باید به مردم خدمت بکنی اگر راست میگفتی، اگر شعارات واقعی بوده فقط برای جلب آراء نبوده. ها نگی نه چون این مردم به من رأی ندادن من هم میخوام از اینا انتقام بگیرم، من هم به این مردم پشت میکنم. شما ببینید برخورد اهل بیت با مردم چیه، واقعا انسان متحیر میشه. دیگه بزرگترین حق عالم حق ولایت این هاست که مردم اینو زیر پا گذاشتن. در این حال حتی ذره ای از دلسوزی اهل بیت نسبت به این مردم کاسته نمیشه و کماکان با تمام وجود نسبت به مردم، نسبت به امت اسلامی دلسوزی میکنن و کمک میکنن تا این امت منحرف نشه یا اگر خدای نکرده دچار انحرافاتی شده حتی الامکان اصلاح بشه و برگردد. به همین مقدار اکتفا میکنیم. البته حالا نکات دیگری هم به ذهن خطور میکرد که عرض بکنیم، منتها میخواییم که اطاله نشود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله
اکبر.